دهلوی. سبکبال نخستین اثر ارکسترال حسین دهلوی در سال 1332 خلق شد و به حق نقطه عطفی در موسیقی ملی ایران به شمار میاد. در فقط چند دقیقه، یعنی 4 دقیقه پرشور، این قطعه ترکیبی درخشان از روح ایرانی و ساختار ارکستری رو پیش چشم میاره. دهلوی در میانه جوانی انگیزه و اشتیاق خودش رو برای تلفیق موسیقی سنتی ایرانی با فرمهای جمعی شنیداری دنبال کرد. از جمله ویژگی‌های برجسته این اثر حضور نوازندگانی چون فرامرز پایور، محمد اسماعیلی، هوشنگ ظریف و ارسلان کامکار که در آلبوم آثاری از حسین دهلوی درج شده. این ترکیب برجسته سازهای ملی و تبحر فردی رو در خدمت بیانی منسجم و منحصر به فرد قرار میده. از نظر فنی ضبط‌های اولیه این اثر با وجود محدودیت‌های اون دوران همچنان شفافیت و انرژی خودشون رو حفظ کردن و در اجراهای بروز مانند اجراهای ارکستر ملی ایران با تنظیم آکاپلا این کیفیت برجسته بازسازی شده. حالا با هم بشنویم اجرای ویولون آکاپلا قطعه سبکبال اثر حسین دهلوی و همراه ارکستر ملی ایران در سال 1399. بیشتر موسیقیدانان برای این نکته تاکید دارند که سبکبال نمادی از سبک آهنگساز در خلق آثار جمعیه که هم اصالت موسیقی رو حفظ میکنه و هم فراتر از فرمهای مرسوم حرکت میکنه. با همه اینها سبکبال نمایشگر جسارت و خلاقیت موسیقایی استاد دهلوی در تقاطع فرهنگ و ساختار ارکستریه. روی پله‌های سنگی کنار حوض کوچیک می‌نشستم. نسیم ملایمی بوی گل نسترن و برگ گردو رو با خودش می‌آورد. ماه‌طلعت برام قصه‌های شاهنامه رو تعریف می‌کرد. برام از بیژن و منیژه هم گفته بود. داستان عشق بیژن و منیژه، روایت پیوند نافرجام دو قوم ایران و توران از شاهنامه فردوسی برگرفته شده و تا امروز در فرهنگ ما جاودانه مونده. اپرای بیژن و منیژه ابتدا به صورت طرحی سمفونیک در سال 1354 خلق و در سال 1356 به صورت سویت بیکلام برای ارکستر زهی اجرا شد. دهلوی با استفاده از سازهای زهی داستان رو بدون کلام روایت میکنه و فضاسازی موسیقایی اثر نشان از عمق درکش از فرم و محتوا داره. این اثر در مجموعه‌ای به نام آثار سمفونیک از ایران همراه با آثار دیگر آهنگسازان برجسته با رهبری علی رهبری ضبط و در سال 2005 منتشر شد. اپرای بیژن و منیژه یکی از اولین تجربه‌های تلفیق موسیقی ایرانی و فرم‌های ارکسترال غربی، اثری که با تکیه بر اسطوره‌های ملی به زبان بی کلام و با احساس گفتگو میکنه. ماتلت میگفت زمانی که بیژن و منیژر رو از رادیو میشنیدم انگار خودم رو میدیدم که در اون داستان حضور دارم. صدای سازها بدون کلام عشق، فداکاری و جنگ رو تفسیر میکرد. بی خبر بودم از اینکه این اثر بزرگ چه پیوندهایی با نهاد ما داره. حالا بخشی از سویت بیژن و منیژر رو بشنوید. اپرای بیژن و منیژه نمونه‌ای برجسته از تلفیق موسیقی ملی ایران با فرم کلاسیک. حسین دهلوی استادانه با تکیه بر شعر، اسطوره و احساس، تصویری بی کلام از داستانی جاودانه آفریده. ضبط‌های بین‌المللی و انتشار این اثر گواهی بر جهانی شدن موسیقی ایرانی هستند. در پایان این سفر موسیقایی و فرهنگی، بیاین با آرامش آماده بشیم برای شنیدن یکی از قطعاتی که در خودش هم یاد استادان گذشته رو زنده میکنه و هم جایگاه شاگردی و تداوم هنر رو نشون میده. قطعه به یاد گذشته اثر استاد ابوالحسن صبا با تنظیم حسین دهلوی. این قطعه در سال 1365 برای ارکستر بازنویسی و اجرا شد، جایی که دهلوی با نگاه ارکسترال و دانش دقیقش میراث مکتب صبا رو به زبونی تازه عرضه کرد. به یاد گذشته در حقیقت مرثیه‌ای موسیقاییه، نغمه‌ای که میون اندوه و شکوه حرکت میکنه و بازتابی از جان صباست در سیمای شاگرد برجستش. وقتی این قطعه رو میشنویم، انگار یه پنجره باز میشه به تاریخ 100 سال اخیر موسیقی ایران، به مدرسه صبا، به دستهای خسته اما سرشار از عشقش و به ذهن خلاق دهلوی که تونست این نغمه ها رو در قالبی نو زنده نگه داره. شناخت استادانی مثل صبا و دهلوی برای فرزندان ایران یعنی فهمیدن اینکه موسیقی ما فقط صدا نیست، خاطره است، ریشه است، هویت. این میراثیه که باید بارها شنید، روایت کرد و به نسل‌های بعد سپرد.
گم شدم در خود چنان که از خیش نا مپرس از من سخن، زیرا که چون پروانه در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم، در ره عشقش قدم در نه، اگر با دانشی لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او دل و شیدا
و حالا در ایرانآوا کم کم به پایان می رسیم. با نغمه های سوا و دهلوی بدرقه بشیم. با یاد گذشته و ما با امید به آینده‌ای که نواهای خوش در آن جاریه. با احترام، من میثم اسکندری میزبان شما در این محفل آهنگین همراه با شهاب شهرزاد نویسنده برنامه و سعید مبشری تهیه کننده قدردان همراهی و همنفسی شما هستیم و تلاش میکنیم این ضیافت صدا به بار بنشینه. تا یه مجار دیگه در ایرانآوا، باغ عاطفتون همیشه بهار، خدا نگهدار.
پنجره‌ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نسمی ماند و نهمی، به ابی هم تل امی، گویی او هیچ نهمی به دلم بوده نقمی، به ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 402 امیرالمؤمنین علیه السلام در قالب یک اتفاق جالبی به ما یاد میدن که انسان باید نسبت به بزرگتر، نسبت به استاد خودش، حتی اگر از نظر علم و توان و اینها آدم بزرگی شد، همیشه احساس کوچکی بکنه، ادب رو در مقابل کسی که به او آموخته رعایت کنه. این گناه آمده، شخصی در حضور امام سخنی بزرگتر از شأن خود گفت. حضرت فرمود پر در نیاورده پرواز کردی و در خردسالی آواز بزرگان سر دادی. ما در فارسی میگیم که هنوز قوره نشده مویز شدی، دم در آوردی. دیدین چه تعبیراتی تو فارسی است، ولی حضرت چقدر قشنگ فهمودن پر در نیاورده پرواز کردی. یعنی تو هنوز خیلی زوده بخوای جلوی من سخنوری بکنی و برای خود در زندان کن. پس این مطلب ادبه. در حکمت‌های نهج البلاغه داریم یکی از نشانه‌های آخر الزمان اینه که کوچکترها احترام بزرگترها رو حفظ می‌کنن. اینو باید خیلی به بچه‌هام یاد بدیم. من وقتی می‌بینم یه نوجوانی، یه کودکی به پدرش یا مادرش تو میگه، خیلی اذیت میشم. میگم چه خانواده‌ای بود، چه محیط تربیتی. خب معلومه مادر هم به پدر، پدر به مادر تو گفتن که بچه به بزرگتر میگه تو، در حالی که بچه از درون باید عظمتی برای والدینش قائل باشه که از گل نازکتر نگه، مؤدب باشه.
در حکمت 402 نهج البلاغه شریف امام علی علیه السلام چنین آمده است: شخصی در حضور امام سخنی بزرگتر از شأن خود گفت. حضرت فرمود پر در نیاورده پرواز کردی و در خردسالی آواز بزرگان سر دادی.
در حکمت 403 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین ما رو برحذر می‌دارن از اینکه همزمان به چند کار مختلف مشغول باشیم، به چند جا وعده داده باشیم، ذهن و جسممون رو مشغول کارهای متفاوت بکنیم. می فهمند که من او مع الا متفاوتن فقط هلک، یا من او مع الا متفاوتن خزلت الحیل. کسی که به کارهای گوناگون پردازد خار شده پیروز نمی گردد. دقیقش اینه، انسان وقتی چند تا کار رو همزمان پیش میبره، این ذهنش همزمان مشغول چند چیز میشه. هی باید برای هر کدوم برنامه‌ریزی کنه. حیل جمع حیله یعنی نقشه است، برای هر کدوم نقشه بکشه. آخر این همزمان به چند چیز مشغله ذهن درست کردن، او رو خارش میکنه و یاریش نمیکنه. یعنی انسان یواش یواش ضعیف میشه و به اینجا قول داده، به اون پروژه قول داده، برای این کار وعده داده، به اون کس قول داده، همه اینا زمین میمونه. قدیمی ها میگفتن با یه دست دو تا هندونه نمیشه بلند کرد. انسان خوبه مصداق این مسئله باشه که مردی و کاری. الان بنده حقیر یه نهج البلاغه دست گرفتم، دارم کار میکنم. حالا بخوام همزمان مثلا یه کار متفاوت، وقتی از یه کاریست در راستای همین کارهای معرفتی و دینیست، میچ آمارم یه کار متفاوت بزرگی دیگرم دست بگیرم، هر دوتا رو زمین میزنم. شما یه کار تو عمرت دست بگیر، ولی این کار جوندار پیش ببر. از خدا بخواه پرچم یه کار خیری به شما بده، برای همون یه کار خیر عمرتو بذار. علامه امینی نشست پای القدیر، علامه طباطبایی نشست پای المیزان، آقای قرائتی در سایه از قرآن، کار قرآن. آدم این کارهای متفاوت، متفاوت یعنی با همدیگه قابل جمع نیست رو برداره، خزلت الحیل. خب در حکمت 404 امیرالمومنین علیه السلام لا حول ولا قوت الا بالله رو تفسیر میفرمایند. می‌فرمایند از امام علیه السلام معنی لا حول ولا قوت الا بالله را پرسیدم. پاسخ داد ما برابر خدا مالک هیچ چیزی نیستیم و مالک هیچ چیزی هم نمی‌شویم. همه چیز مال خداست. مالک همه دنیا آخرت خداست. جز آن چه او به ما بخشیده است. پس ما مالکیت بالاصاله نداریم. یعنی ما به خودی خودمون مالک هیچی نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود، مگر چیزی که خدا به ما ببخشه و مالکیتش رو به ما تفویض یا تنفیض کنه. خب پس چون خدا چیزی به ما ببخشد که خود سزاوارتر است، وظایفی نیز بر عهده ما گذاشته و چون آن را از ما گرفت، تکلیف خود را از ما برداشته است.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حالا چه ربطی به لا حول ولا قوت الا بالله داشت؟ امیرالمؤمنین علیه السلام دارن می‌فهمن اونجایی که تو هیچی نداری تکلیف نداری، اونجایی که چیزی داری تکلیف داری. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی خدایا اگر خطری برای من پیش بیاد، من مستقل از نیروی تو هیچ حائلی نمیتونم بین خودم و اون خطر قرار بدم. لا حول. اگر بخوام کاری رو برای خودم انجام بدم، من مستقل از تو قوه‌ای ندارم که بخوام اون کار رو انجام بدم. ولا قوت الا بالله، همش از خداست، همش. هر حائل و هر قوهی من برای کار و مانع ایجاد کردن در زندگیم در مقابل خطر دارم همش بالله هست. خب حکمت 405، امیرالمؤمنین علیه السلام این گناه آمده: چون عمار یاسر با مغیرت ابن شعبه بحث میکرد و پاسخ او را میداد، امام علیه السلام فرمود ای عمار، مغیره را رها کن، زیرا او از دین به مقداری که او را به دنیا نزدیک کند برگرفته و به عمد حقایق را بر خود پوشیده داشت تا شبهات را بهانه لغزش‌های خود قرار داد. خیلی مهمه. ببینید عزیزان، یه وقتی از بنده یا شما یا هر کسی میشینه به بحث کردن با یک کسی دیگه، ولی اون طرف دوم واقعا جاهله و از اون طرف واقعا هم دنبال اینه که حق رو بفهمه، عیب نداره 10 روز هم باش بحث کنیم ارزش داره، چون میخواد حق رو بدونه، نمیدونه. اما یه وقتی از کسی حق رو میدونه، به خاطر دنیا طلبیش زیر پا میذاره، به خاطر دنیا طلبی با شبهه ها میخواد از پذیرش حقی که میدونه سر باز بزنه. یه همچین کسی که با بحث چیزی توش عوض نمیشه. یه جاهایی دیدین خدا در قرآن کریم به پیامبر میگه ولشون کن، بگو لکم دینکم ولی دین. چرا؟ اونا میدونن حقو اما نمیخوان بپذیرن. وقتی نمیخوان بپذیرن، مثل کسی که صبح نماز نمیخواد بیدار شه، الکی خودشو زده به خواب. شما 10 بارم که صداش کنی وقتی نخواد باشه، خودشو به خواب میزنه. بعدن ظهر میگه عجب خوابم برده بود. اما کسی که واقعا عشق نماز داشته باشه یا واقعا انگیزه داشته باشه بیدار شه، تا صداش میکنی میپره. امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت به عمار دارن میآموزند و از طریق عمار به ما با کسی بحث کنید که جویای حق باشه، ولو جاهله، ولو تندم حرف بزنه اب نداره، اما با کسی که با شبهات بخواد از حق فرار کنه و از دین همون مقداری که دنیاشو بخواد به دست بیاره داره میگیره.